أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره مدح من لا يستحق المدح بلکه مدح من استحق الذم بود. گفتیم فی حد نفسه اگر برنگردد به دروغ و یا ترویج باطل و یا ترویج منکر و یا ترویج دیگران به و یا تضعیف متصفین به صفات حسنه، چون گاهی ممکنه شما از یک کسی که صفت خوبی ندارد ازش تعریف کنید، این سبب بشه که دیگران به اون صفت متصف نشود. اگر این جهات رو نداشته باشد که خیلی هم نادره، دلیلی بر حرمتش بالخصوص نیست، ولی معمولا همراه یکی از این جهات است. حالا کیفکان مدح من لا یستحق المدح یا مدح من استحق الذم که حرام است، اگر دفع ضرر و دفع ظلم ظالم موقوف به او باشد، اینجا یکون و جائزا، از باب لا ضرر و لا حرج و به خاطر الغاء خصوصیت از روایات حلف على نحو الكذب برای فرار از پولی را که عشارهای سابق گمرکچی ها میخواستن بگیرن، روایات داره اگر قسم به دروغ بخوره و پول و نده مانعی ندارد، یا در مقام اخذ حق و یا دفع غیر حق هم گفته شده در باب الحلف، گفتن مانعی ندارد. با الغا خصوصیت از اونجاها میتونیم بگیم اینجا هم مانعی ندارد. لکن لا یخفا که لا ضرر و لا حرج حرمت رو بر میدارد اگر اون عنوان محرم یک عنوان با عظمتی نباشد که لا ضرر ازش انصراف دارد، میخواد ترویج کند از یک ظالمی که ظلمش رسیده به آخرین درجه و ترویج این آدم فوق العاده مؤثر است، یک روحانی موجهیه، یک آدم محترم موجهیه که این اگر تعریف کند و سبب ترویج باطل یا ترویج ظلم ظالم بشود، این تأثیر خیلی به سزایی دارد که ادله لا ضرر ولا حرج از اونجا انصراف دارد. این ترویج از او سبب ظلم های زیاد می شود یا سبب بدبینی افراد به اسلام می شود یا سبب سوء ظن افراد به علم و به فقه و فقاهت و تحصیل می شود، در اینجور از جاها لا ضرر ولا حرج راه ندارد. تفصیل این بحث را در کتاب الدفاع از تحریر الوسیله سیدنا الاستاذ سلام الله علیه میتونید بیابید. اونجا امام این موارد و شبیه این موارد را بحث فرمودن در باب سکوت علما، در باب دخول علما در پیروی از سلطنت ها و قدرت های باطل، مفصل امام اونجا بحث کرده است، شما میتونید به اونجا مراجعه کنید. این بحث مدح و تعریف. بحث دیگری که در اینجا هست و باید متعرض شد به عنوان یک تتمه‌ای در بحث غنا و ملاهی، اینه که آیا استفاده از ادوات ملاهی و استعمال ادوات ملاهی در باب لهو مثل ضرب به تنبور یا به مزمار یا به عود یا به دف یا به سرنا یا به طبل‌های کوچک که سابقها جزء انواع ملاهی بوده، یا به سنج یا به رقص، آیا اینا هم حرام است به حرمت مستقله یا نه؟ آیا استفاده و عمل با آلات ملاهی معروفه مثل تنبور، مثل نی، مثل سنتور، مثل دنبک، مثل داریه و امثال اینها و مثل رقص و رقصیدن، آیا استفاده با اینها و استعمال زنبور و عود برای مجالس له استفاده از اونها، آیا اونها هم حرام است یا نه؟ از شهید ثانی قدس سره در مسالک نفی خلاف شده از حرمت همه اینها، ایشون ادعای نفی خلاف فرموده و دف را هم جز اونها قرار داده. بعد فرموده است بله، دفی که جلاجل ندارد، یعنی اون زنگوله ها را ندارد، اون در ختان و ارث استثناء شده است. عبارت مسالک را نگاه کنید، شاید در لمعه هم همین جور باشد، در شلمه او استثناء شده است و ظاهرا دلیل استثناء هم اینه که دیگه وقتی اون جلاجلش رو برداشتیم دیگه عنوان دف برش صادق نیست. اون زنگولاشو که برداشتیم دیگه اون دفی که مورد نهی و حرمت بوده نیست، زنگولاشو برداشتیم. لکن لا یخفا که اگر وجهش عدم صدق دفه، عدم حرمت اختصاص به اعراس و ختان ندارد، جای دیگه هم میشه ازش استفاده کرد. دفع بدون جلاجل را در جاهای دیگه هم استفاده کنند. اگر بخواید جای عبارات اصحاب را هم پیدا کنید، معمولا در باب تجارت بحث کردن، جزء کسبهای محرم همین استفاده از آلات لهوه، یا در کتاب و شهادات جای بحث اونجاست، یا کتاب مکاسب و مکاسب محرمه، یا تو کتاب و شهادات. کیفکان صاحب وسائل در این باب و زیر این عنوان که در باب که باب صد و چنده، صد و دو، نه صد، بله صد و دو، آن صد و دو، نه صد و دو، همین صد و سه، صد و چهار، صد، یا شاید شایدیم صد باشه، نمید صد و یک، دست تحریم استماع غنا و ملاهی، نه این که بله باب شد، درسته شد شفیردار، باب و تحریم استعمال الملاهی به جمعی اصنافها و بیعها و شراعها، باب صد از ابواب ما یکتسب به. مرحوم شیخ و حر عاملی قدس سره در این وسائل که از کتب جوامع الحدیث است، جوامع ثانویه، یعنی وسائل و بهار و وافی در مقابل جوامع اولیه، تهذیب و استبصار، کافی و من لا یعذر، که جزء کتب جوامع ثانیه و اخیره است، ایشون در این باب که عنوانش عنوان تحریم استعلام ملاهی 15 روایت آورده. خب از اینجا معلوم میشد که دیگه عمده روایات ایناست، که شاید جای دیگه روایت نباشد. در این کتاب وسائل که جزء جوامع حدیث اخیره است، در بابی که مربوط به ملاهی و این امثال این اموره 15 روایت آورده. از این 15 روایت 12 به نام 12 معصوم صلوات الله علیه مجمعی ضعف سند داره، 12 تاش ضعف. شما خیال کردی حالا مثلا خیلی درست حساب؟ نه، من چون با سهولت میسازه به نام معصومین عرض کردم. 12 تاش ضعف سند داره، حالا یا به رفع یا به ارسال یا به مجهول یا به ضعیف. دو تا از این روایت ها از نظر سند تمامه و حجته، که یکیش روایت اسحاق ابن جریر، یک باب سد، یکیش موثقه سکونی شش باب سد، دو تاش حجته. به ما انهما موثقتان. البته روایت سکونی بنابر این که شما روایات نوفلی و سکونی را، حسین ابن یزید نوفلی، اسماعیل ابن زیاد سکونی را چه بدانید؟ حجت. ولا اگر روایات سکونی و حسین ابن یزید نوفلی را شما حجت ندانستید، کما اینکه مجلسی اول در مرآت العقول حجت نمیداند، روایتش میشه چند تا از این 14 تا؟ یکی. 13 تاش میشه به یاد روز 13 ولادت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میشه دارای ضعف سند، و یکیش میشه موثقه اسحاق ابن جریر. و باز لا یخفا علیکم که از این 15 تا روایت در از تهذیب و استبصار هیچی نی. توی دو کتاب از کتب اربعه ما نیامده، عمدش در کافی شریفه، عمده در کافیه، یه دونم در من لا یحضره، یکی دو سه تا هم در کتابهای دیگه است، مثل امالی پسر شیخ طوسی و نمیدونم خصال شیخ صدوق. در دو کتب از کتب اربعه، میدونی دارم چه جور پرونده را میسازم، در دو کتاب از کتب، من خوشم میاد از این جور اسلامی، در دو کتاب از نه اسلامی که همش سر تو پایین بنداز، همش هیچ اصلا حق نداری حرف بزنی، همه چیز کفر است و همه چیز الحاد است و همه چیز معصیت است و حرام است، اما ظلم ما و گناه ما و خوردن ما سهم امام را و هر جور کار ما اونا نه حلال است و عیبی نداره. به هر حال این در کتب اربعه، دو تا از کتاب‌های اربعه هیچ از این روایات درش نیامده، از این روایات که صاحب وسائل نقل کرده، حال شاید باشه من نمیدونم، از اینایی که تو این باب آمده. در من لا یعذرم یکی اومده، گفت اون یکیه که جدو نمیشد، گفت اون یه روایت من لا یعذر راجع به ملاهی، اینم یادتون باشه. در اونجا هم یه دونه روایت آمده و یکی دو عمدش در کافی شریف است، عمده در کافی شریف است، یکی دو سه تاش در این غیر کتب اربعه آمده. کافی شریف هم در باب الغنا متعرض شده، کافی شریف هم در باب الغنا متعرض شده. تمام این روایاتی که اینجا از کافی نقل کرده همش تو باب الغنا است، در کتاب الاشربه میرسه به باب الغنا، روایات تو باب الغنا آمده. که بنده احتمال میدهم صدوق اینها را جزء مصادیق چه دانسته؟ غنا دانسته. و یا این که اگر اینا حرام باشن، حرمتشون مثل حرمت کیه؟ دیگه بالاتر از اون که نیستن، چون غنا حرمتش از ضروریات، از بدیهیات فقه شیعه است. اینا که بالاتر معلوم نی باشن. این که در باب غنا آورده، یا خواسته است بفرماد اینا غنا هن، مثل این که امرو به همه اینا میگن اغنیه، یا خواسته بفرماد اینا هم غنا هن، پس بنابراین حکم غنا را داره و مجموع روایات غنا را باید بررسی کرد، نه فقط این روایات، این روایات را در کنار روایات غنا باید بررسی کرد. و یا میخواد بفرماد که حرام که هستن، ولی حرمتشون به هر حال بالاتر از حرمت غنا نیست، حرمتشون مثل حرمت غناست. و علی ای منهما، ما که در باب غنا قائل به حرمت محتوایی شدیم، یا مثل فیض قدس سره یا مثل فاضل سبزواری قدس سرهما در باب اسباب ملاهی هم باید قائل به حرمت چه بشیم؟ محتوایی علا فرض این که ادلش باشد تمام باشه. اگر ادلش تمام باشه و حرمت رو بتونه اثبات کند قائل به حرمت محتوایی باید بشیم. یعنی اگه سانتور میزند یا نی میزند که گاوا شیرشون زیاد بشه، یا نه حالا یک کسی مثانش درد گرفته، گرفتار حبس البول شده، براش نی میزنن که این بولش بیاد، خب این که نمیشه گفت حرومه. سانتور براش میزنن که بولش بیاد، دف و داریه و تنبک میزنن که این حبس البولش برگردد به سریع البول، اینه که نمیشه گفت حروم است. که دل درد گرفته، یبوست مزاج گرفته، حالا برای یبوست مزاجش باید مثلا تانتور نمیدونم سنبور چیچی من اسمش که بلد نیستم، مثلا رقاصی کنن براش، یه مقدار براش برقصن تا یبوست مزاجش از بین برود. بنابر اونجوری که اگر مثل غنا حرام باشد حرام نی، اما اگر نه حرمتش حرمت ذاتی باشه، چی او سلس البولیه باید بره معالجه دیگه بکنه، مگه از باب معالجه جائز بشه؟ ود ولا نمیشه براش برقصن یا براش بنوازن تا سلس البولش برد، نه او با جور دیگه باید سلس البولشو ببرد. نگر معالجه منحصر باشد به او، اطبا بگن این حبس البولش به متعارف بر نمیگردد الا به نواختن، اینا رو میگم که آقا این خیلی هم ناراحت نشد از این که اگه ما گفتیم دلیل بر حرمت محکم نداره، خیلی ناراحت نشد. خب پس بنابر این، بنابر اون مبنا باید قائل به حرمت محتوایی شد. این حالا چیزایی بود که قبلا عرض کردم، البته لا اشکاله که اینا جزء ملاهیه، جزء لهویاته، و لا اشکاله که اگر همراه با حرامی بود مستفاد از مجموع روایات غنا و مذاق الغنا این است که اونا هم چه باشن؟ حرام باشن. یعنی حرمت محتوای اونا اگر دلیل نداشته باشیم از روایات غنا و از مذاق الفقه میشود در بیاد. تف و داریه و دنبک میزنند و زن و مرد ها با هم ول میلولن، این که مسلم حرامه، دو تا حرامه، یکی زن و مردا با هم ول میلولن و مثلا چنین و چنان میکنن، یکی هم این که این خود زدن حرامه. اما میزنن که مثلا گوسفندا بزان، زود بزان. الان فرضاً و اسفند وقتی زایدن گوسفنداست، گوسفندا سخت میزان، حالا اگر یه مقدار تنبور بزنن، چوپانه یه مقدار نی بزنه براشون، گوسفندا میزان مثل خودی للابل، این هم اون وقت دیگه حرام نیستش. پس یادتون باشه بنده قبول دارم جزء ملاهیه و قبول دارم اگر همراه با حرام باشد چجوره؟ حرام است. اونجا حرمت محتوایی، حرمت عار، حرمت لابزاد. بس اینه حرمت ذاتی دارد یا نه. چند روایت داره وسائل در باب؟ 15 تا. چند تاش ضعف سند داره؟ همش به استثنای دوتاش. دوتاشم اگر باز حرف مجلسی رو بگیریم و روایت نوفلی را ضعیف بدانیم میشه یه دونه روایت، اونم همون روایت اولی موثقه ابی جریر که روایت اولی اینجاست. حالا به علاوه از ضعف سند، تمومش ضعف سند داره با این وضع که گفتم تو کتب عرب هم نیومده، تو باب الغناء کافی هم آمده که اونم خودش معنا داره و خودش اشعار داره و الهام داره، بین کلم ضعف دلالت داره، بین کل نه بالکل، بین کلم ضعف دلالت داره. حالا من اول اون دوتا را روایت که معتبره میخونم تا برسم به بقیه. اونی که موثقه است و حجت موثقه اول، یک باب شد محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد خالد برقی عن عثمان ابن عیسی عن اسحاق ابن جریر موثق واقفی، واقفیون ولی ثقه است. یک باب صد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام ان شیطانا یقال له القنفندر، مثل سمندر گفتن، قفندر مثل سمندر، مرد شورشو ببره که میگن اصلا اسم مشکل خوندنی هست، یو قالو له القفندر. این قفندر، شیطانی که بهش میگن قفندر، که چی عرض کردم یادم نره، سمندر. این ازازور به فرمود ازازور به فی منزل رجل اربعین سباحم بالبربت، با بربت که نی ظاهرن، 40 روز صبح تو منزلش با بربت زدن. و دخل الرجال، هی مردا هم اومدن اونجا. و زعزالک شیطان کل عضو منه علا مثله، خوبه بر مثلش قرار میداد، بر مقابل مثل قرار نمیداد. و زع کل عضو منه علا مثله، ولو اگه بنا بود که بر جوری دیگه قرار بده مشکل میشد. و زع کل عضو منه علا مثله من صاحب البیت، دماغش رو دماغش میذاره، چشش رو چشش میذاره، گوشش رو گوشش میذاره، حلوم مکر را. ثم نفخ فیه نفختن میدمد فلا یغار و بعدا. این دیگه بعد بیغیرت میشد. آها بفرمایید. وزعه یعنی مثل او، این فقه شماست. من روایت میخونم، من که نمیخوام از حفظ بگم، که من از حفظ اگه بخوام بگم خب بله خیلی چیزا دیگه میتونم بگم. ببینی حالا روایت دارم میخونم. دخل الرجل وزع ذلک الشیطان، وزع کل عضو من علا مثله. وزع یعنی چی؟ یعنی ماکت درست کرد. ایشون میگه وزعه یعنی اونجا شیطونه نشست ماکت درست کرد. ماکت مالا آلاس آقای چی؟ توجه بفرم. میگم وزعه، وزعه یعنی چی؟ وزع ذالک شیطان کل عضو منه علا مثله. یعنی چی؟ وزعه یعنی چی؟ ها؟ وزعه که اینه معناش. و از این که بدتر از آقای بزرگوار، این که خیلی بدتر از چیزهای دیگه است. و ویزوج هم زکرانم و اناس اناسا، این دلالت گونه همجنس بازی مانعی نداره. در اون آیه دارد ویزوج هم زکرانم و اناسا. اون گفت که بله خب، میگه تزویج کنن مردا با هم، زنا هم با هم. این که بدتر از اون آقای عطایی. توجه بفرما. ها؟ شما بفرمایید، من دعوایی ندارم. خودش اینجا نشسته، اونم روایت، من میخونم، من که نمیخوام رد بشم. ان شیطان یقال له القفندر کسمندر اذا ضرب فی منزل الرجل 40 صباحا بالبربت، یضرب فی منزل الرجل و دخل الرجال وزع ذلک الشیطان یعنی قفندر کل عضو منه علی مثله. وزع کل، خب بخون روایت از رو کتاب بخون. نه من چکیم خدمت روایت، من گفتم بارها عرض کردم امام سلام الله علیه اون وسائلهای قدیم را با اون سنگینی بیرمر زیر بغلش میگرف میآورد تا مسجد سلماسی، از مسجد سلماسی دوباره زیر بغلش میگرف میآورد، حتی حاضر نبود کسی دیگه هم ببرد. توجه بفرمایید. سب کن مینم وزع ذلک العضو یعنی شیطون میشه. خب او شیطونی میشه، خب ایشون میگه شیطونی میشه، خب اینجوری معنا کن. بابا من زمن حدیث رو ترجمه میکنم، من چه میدونم چی کار میکنه، اصلا آلت رجولیت او چه جوریه من چه میدونم، اصلا شیطون آلت رجولیتش که میذاره، نمیذارم آقای من رد بشم، که آلت رجولیت چی که میذاره رو آلت رجولیت، مقعدش که میذاره رو مقعد او، من چه میدونم مقعدش چجوری آلت رجولیت. شما ای میدونی بگو، با آقای عطایی همدست میشی، یکی تو بگو یکی او. توجه بفرمایید، گوش بده آقای حیدری، گوش بدید. چرا واضحات رو اشکال میکنین؟ میخوان آقایون بخندن طوری نی، ادخال سرور میخوان بشن. خب و دخل قرضی دیگه هم داره آقای عطایی، تو همچی خیلی با تناب آقای هیدری نرو. آقای هیدری گاهی قرضم دارد که من از گفتار عراقیش ترویج کنم، ولی ترویج نمی کنم، میگم گفتار عراقی اینجور ننویس، اون میخواد که من اسم ببرم، تو تناب اون نرو تو جا. خب وضع ازاله که سم نفخ فیه نفختن فلا یغار و بعدها، دیگه بعدش خلاصه میشه بیغیرت، حتی تو تا نسا فلا یغار، دیگه زنشان باش بیان مجامعت کنن این اصلا بهش بر نمیخوره، دیگه شده اینجور بیغیرت. خب از کجای این روایت در میاد که یه بار بربط زدن حرومه، یه بار بربط میزن، دو رو بربط میزن، این 40 رو بربط زدنه میگه اونه مردان میان، معلوم شه اصلا خونشو کرده پایه پایگاه عیاشی و رقاصی، مردان میان. خب قاعدن تو خونه زنام که هستن، بیرونی اندرونی که نداشتی که حالا زنها را ببری یه بیرونی یا یه هتل نبوده که، زنام اونجا بودن، مردان میومدن، خلاصه میشده مجلس اسمش، اینا حال اسمش چی میذارن، اینا اصطلاح حالا دارد، اینا با هم چی؟ کاباره پارت، نه تو منزل اسمش چیز دیگه، پارت، به هر حال تو منزل با هم میزدند و میرقصیدند. این روایت عنایت دارد به 40 روز، یعنی پایگاه شدن، عنایت دارد به دخول رجال، خلاصه یه جای معد برای عیاشی و معصیت. چه ربطی دارد که حالا میخواد عروسه بره خونه شوهر، زنها یه ذره نی میزنن اونجا، یه ذره دنبک میزنن اونجا، چه ربطی به اون دارد؟ چه ربطی به اون دارد که از یک ادواتی مثلا که حرام نباشد، من حرامشو نمیگم، از یک ادوات و ابزاری که حرام نباشد برای شور دادن به مجلس عزاداری در حالت که قبلش موعظه و نصیحت شده، حالا چه دلیلی داریم بگی این اونا میگیرد؟ این معلومه چه حرمتی را میخواد بگد، این حرمت محتوایی را میخواد بگد، اونم با که ما هم میگیم حرومه 40 روز یه کسی خونش و پایگاه قرار بده، شیطون بزرگه هم میاد، چه برسه قفندر، همه شیطونا میان اونجا. بعدم تازه این که دلیله بر حرمت نی، خب بی غیرت بشه، خب بشه بی غیرت بشه، حالا بی غیرت شدن میگه مانعی در بی غیرت شدن میگه حرومه، خب میخواد بی غیرت بشه، صرف بی غیرت شدن که حروم نی. گفتن یه کسی در حال در مسجد شجره یه مدیر گروهی بود، این یه عده رو داشته بود، گفت لباساتون در لباس احرام بپوشید، یه بیره مرد محترمی بود، آدم تو دینی بوده، خیلی اون آدم خوبی بود، این شورتشو در نمیارد، محرم میشه شورتشو در نمیارد، میان تو اتوبوس اون مدیر گروه به قول حالا یا میخواسته بود چک کنه به قول ما امتحان کنه، دا همه لباساتون در آوردید؟ گفت دادن آره، یک کسی بغل دستش این پیره مرد بوده، گفت تو این پیره مرده شورتشو در نیاورده، اومده و سراغش آهسته گفت آه شورتتون رو در هرید جز شراز، گفت من یک اون با غیرت زندگی کردم، تو میخواه حالی بی غیرت زندگی کنم، من شورتمو در نمیارم، خب حالا بی غیرت میشد، حالا این چه مانعی داره؟ پس اولا دلالت بر حرمت ندارد، ثانیاً حرمت حرمت محتوایی و مقارنی است، اونم محتوای خاص و مقارن خاص، این خیلی عرض نداره. بیایم سراغ موثقه سکونی شش این باب. و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، البته نگه تو امروز چجور خوب مرتب عرض میزنی، این بار دوم من که من دارم بحث موسیقی را خیلی مفصل من بحث کردم، حالا اجمالش دارم میگم. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انهاکم عن الزفن، زفن را گفتن یعنی رقص، و المزمار و عن الکوبات و الکبرات، خلاصه کوبات را دف و داریه و دنبک و همه اینا را میگن کوبات و کبرات، پیغمبر فرمود من همه شماها را ازش نهی میکنم. البته استدلال به این آیه یتم به زمیمه به این حدیث یتم به زمیمه آیه شریفه سوره حشر، ولی خود این که تموم نی، خب پیغمبر نهی کرده باشد، نهی پیغمبر هم از حرمت و چی؟ و کراهت، پیغمبر اونها رو نهی فرموده، بگید نهی اونها ما رو هم میگیرد، اما نهی پیغمبر هم از حرمت و کراهت، دلیل بر حرمت نمیتوند باشه، مگر منظمش کنید به آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهو، اون آیه رو پیدا کنید سوره هشت بخونه حضرت آقای مرتضی، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما، بگید خیلی خوب این آیه میگه هر چی پیغمبر نهی کرد شما خود را از او چکار کنید؟ باز دارید. لکن استدلال باز تمام نی، چون اولا احتمال دارد ما اونجا به معنای مال باشد، چه میفرمه حضرت آقای حالا اونم یه بحث دیگه شد. بله احتمال دارد که مال باشد، مال، چون آیه در ذیل مسائل فیعه که حضرت فیع رو تقسیم کرد. بخونید از اول آیه رو، آیه ده چارده هون ده شونزا. شبه محصوره است، غیر محصوره نی، وجوبیه. البته بده من قرآن پیدا شد، البته قرآن ریزه با اون سخت نیست. سوره 8 جزء 28 بعد از سوره مجادله آیه حدود 16 و اینجور چیز. من قرآن خودمو نیاوردم، مشکل. نه بابا نه 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 نه. خب پیدا کنید. الله اکبر، صلوات الله و سلامه علیه. ببینید اعوذ بالله، من گفتم 16 اشتباه کردم، من تعجب کردم یا حضرت، چون حضرت من قرآن زیاد این روزا مطالعه میکنم، اما گفتم که نکنه قاطی کردم یه آیه دیگه رو آوردم اینجا، بعد دیدم نه قاطی نکردم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 7. ما افاء الای، واقعا نمیخواد 8 رو نگاه کن آقا سید جون. ها اون درست، شکر الله سعیه، خوبه. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فیعها فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. احتمال دارد این ما همون اموال باشد، اموالی که پیغمبر بهتون میده قبول کنید، خواستار زیادش نباشید. اگرم بهتون نداد نگید چرا به ما نداد، به قرینه آیه قصدر آیه. البته مفسرین اون مقداری که من دیدم و بعضی از روایات ما را اعم گرفتن، گفتن نه اعم است از موضوع و حکم. ما آتاکم الرسول من حکم و من موضوع فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. اون وقت ذیلش دارد و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. خب این که ما نمیتونیم بگیم فخذوا یک امر وجوبیه و عموم ما را حفظ کنیم، حفظ عموم ما با ظهور امر به اخذ در وجوب و ظهور امر به انتها در حرمت، این تمام نیم قطعا. برای اینکه رسول الله اوامر واجبه داشته، اوامر مستحبه هم داشته، نواهی محرمه داشته، نواهی کراهت و اعافه هم داشته است. در روایات در ابواب القضا مراجعه کنید، اونجا میگه نهی پیغمبر نهی اعافه و کراهت هم هستش. پس نمیتونیم بگیم اون وجوبه. منم همین دارم میگم، همون یه معیدشه. من عرض کنم حالا اجازه منم تمام میکنم. پس چون قرینه داخلیه، چون پیغمبر هم اوامر واجبه داره هم مستحبه، هم نواهی مکروهه داره هم نواهی محرمه، این امر به اخذ و نهی رو نمیتونیم حمله بر وجوب کنیم، چون نمیسازه با مورد خودش، با عمومش نمیسازه، با ذیلش هم نمیسازد. بر اینکه ذیلش دلیل بر این که مخالفت مستلزم عذابه، بنابراین نمیتونیم این عموم رو حفظ کنیم. هم قرینه خارجیه داریم و هم قرینه داخلیه، پس باید حمل کنیم این مای در اینجا را بر واجبات، اوامر واجبه، حمل کنیم بر اوامر واجبه. یا اگر ذیل را در اشتخالت کردید و گفتید این فتقو یعنی مخالفت اعتقادی، اگه گفت نهی کرد شما نگید نیست نهی، نهی نیستش. اگه امر کرد شما نگید امر نیستش، حملش کنیم بر مخالفت اعتقادی و عموم را درش چه کنیم؟ اخذ کنیم. به هر حال استدلال شما موقوف بر این است کلمه ما عام باشد، ولیس به بعید بل قریب علی حسب تفسیر مفسرین و روایات. و امر خضوع و امر انتهو هم وجوب باشد، لکن حمل اونها بر وجوب هم قرینه داخلیه دارد و هم ذیل آیه قرینه است، ولی قرینه لفظیه ذیل آیه که نمیشود حمله بر وجوبش کرد. بلکه باید نمیشه حمله بر اعم حمله بر باید حمله بر وجوب کنیم. ما را بگیم اوامر واجبه و اون فخذو و انتهو را حمله بر رجحان کنیم، یا اگه او را حمله بر وجوب کردیم اوامر را بگیم اوامر واجبه و نواهی محرمه. بفرمایید. قبول اعتقادی میگید یا عملی؟ قبول اعتقاد. شما رفتید سراغ بحث ماده اول، عرض کردم شما فنتهو رو میگید یعنی انتهو از باب عقد قلب یا انتهو از باب خارج عمل. خیلی خوب. در مکروهات چیکار کنه؟ مکروهات پذیرش که مال قلبه، پذیرش مال قلبه. آجاقا به پذیره یعنی قلبن. شما انتها را انتهای قلبی میگیرید، مؤید هستید اما انتها را قلبی میگیرید. انتها قلبی خلاف ظاهر است، عموم مانعی ندارد، به هر نمیشه. حالا توجه بفرمایید، کیفکان نمیشود هم ما را عام گرفت هم امر در اونجا را امر وجوبی گرفت. خب این مال این دوتا روایت. بیایم حالا سراغ بقیه روایات. من به ترتیب وسائل میخونم. روایت دو، عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی او غیر عن ابی داوود مسترق. این روایت دو تا اشکال دارد، یکی درش مجهول هست یکی مقطوع. عن ابی داوود مسترق قال من ضرب فی بیته، معصوم درش نیامده، مقطوعه. یکی هم دارد عن محمد ابن عیسی او غیره، و من غیرش چه میدونم کی بوده، راوی نمیدونه از محمد ابن عیسی ثقه نقل کرده یا از غیرش نقل کرده که برای ما معلوم نیست. پس روایت از نظر سند دو تا اشکال داره. اگر سهل ابن زیاد آدمی را هم ضعیف بدانیم کما علیه مجلسی در مرآت العقول، اون وقت میشه سه تا اشکال سندی، ولی حالا ما که سهل را ثقه میدانیم. پس یکی مقطوع، یکی جهل، یکی قطع. قال من ضرب فی بیت 40 یوما، شبیه همون روایت ابی جریره. سلط الله علیهم شیطان یقال له القفندر فلا یبقى عضو من اعضای الا قعد علی. اینجا داره میشینه. فلا یبقى عضوی از اعضا صاحب خونه مگه میشینه بر او. فاذا کان کذلک نزع منه الحیا ولم یبال ما قیل ولا ما قال. خوب باش، نه دلالتش بر حرمت خیلی درست نیست در این. خب لم یوباله چیکار کنم؟ لم یوباله مبالات نداشته باشه، میخواد بی حیا بشه، این حالا فعل حرامش از کجا؟ روایت بعدی، عن عدت من اصحابنا عن سهل عن علی ابن معبد عن حسن ابن علی خزاز، وسائل داره خراز غلط، خزاز عن علی ابن عبد الرحمن مجهول، ها اون علی ابن معبد مجهول بود، عن کلیب سیداوی حسنون، دو تا مجهول داره یه حسن. علی ابن معبد مجهولون، علی ابن عبدالرحمن مجهولون، کلیب سیداوی حسن نسقه. قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول ضرب العیدان ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الخضر. خب یه حکم ارشادیه، اقتضا رو داره بیان میکنه. خب اقتضا رو، ارشاد از الی اقتضا، یه همچه اقتضایی دارد، چه دلیل بر حرمته. روایت بعدی، عدت من اصحابنا عن سهل عن احمد ابن یوسف ابن عقیل بجلی، احمد ابن یوسف مجهولون، عن ابی یوسف ابن عقیل که اون ثقتون، عن موسی ابن حبیب مجهولون، عن علی ابن الحسین علیه الصلاه و السلام قال لا یقدس الله امه فیها بربت یقعقع و نایت تفجع. این هم که خب کاری به امت داره، چه ربطی به بربتی داره که صدا می کند، نایتی دارد که ناله می زند، چه ربطی به حرمت داره؟ مقدس نشه این امت، خب نشه.